أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با شرح و بررسی آیه طبی پنجم، ششم و هفتم از سوره طارق بود که خداوند می‌فرماید فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما ان دافق یخرج من بین صلب و ترائب. بایستی هر انسانی نظر بکنه از اینکه ماده اولیه خلقتش چی بوده و از چه خلق شده است. خود خداوند جواب میده خلق من ماء دافق، اون ماده اولیه یه آب جهنده است، انسان محصول یک آب جهنده است که این آب جهنده یخرج من بین صلب و ترائب، خارج میشه از کمر و از سینه، از کمر مرد و از سینه زن. ذیل این آیه روایتی وارد شده که حضرت میفرمایند که قال النطفه التي تخرج بقوه، میفهمه خلق من ماء دافق یعنی اون آبی که با قدرت از بدن خارج میشه، با قوت خارج میشه. جهنده یعنی با قوت. یخرج من بین صلب و ترائب، ذیلش روایت هست که امام فرمودن از صلب الرجل، صلب یعنی اون کمر مرد، و ترائب المرأه، و ترائب یعنی زن، و هو صدرها و آن هم سینه زن هست، که این روایت در جلد هشتم تفسیر نورالثقلین وارد شده در ذیل همین آیه. اما در رابطه با این که منابع تولید کننده آب در بدن انسان چیست و چه راهی را طی میکنه تا به تولید آب منی میرسه، جناب بوعلی میفرمایند که در فصل سوم در رابطه با منی، آب پشت، میفهمم منی چیست و از کجا آمده و چه راهی را میپیمایند. توضیح میدن هنگامی که غذای بدن و اندامان بدن به مرحله چهارم هضم وارد می شود، یه بخشی از هضم در دهان صورت می گیره، یه بخشیش در معده صورت می گیره، یه بخشیش در کبد صورت می گیره. این عصاره ها وقتی استخراج شد و تبدیل به خون شد، از کبد به کل بدن سرایت میکنه. یه بخشی از تولید خون در استخوان‌ها صورت میگیره و در حقیقت همین خون هست که تبدیل میشه، همین خون قرمز هست تبدیل میشه به خون غلیظ سفید که اصطلاحاً بهش منی میگه. بعد میفرمایند که و بر اندامان باید توزیع گردد، مازادی از آن که هضم سوم را دیده است. یعنی چی؟ یعنی همون خون، همون خون هضم سوم در کبد. مازادی از آن که هضم سوم را دیده است از رگها می تراود. این تراویده از جنس رطوبت سرشتی و طبیعی است که به تازگی منعقد شده است و از اندامان اساسی از قبیل رگها و شریانها و غیره از این ماده رطوبی تغذیه می کنن. میگه در حقیقت رگها و شریانها تغذیه شون از طریق همین خونیست که جریان داره، انگار آبرسانی می کنه از طریق این جویها، این آبراها، همون خود اون رگها تغذیه میشن، همین که کل اندامهای بدن از طریق همین خونی که در رگها هست، شریانها هست، مویرگها هست تغذیه میشن. ممکن است مقدار زیادی از این ماده رطوبی که در رگها متفرق شده است مرحله چهارم هضم را هم پشت سر گذاشته و آمادگی کامل یافته باشد که رگها و اندامان همجنس و همگوهر رگها را تغذیه دهد بدون اینکه نیازی به تغییر زیاد داشته باشد. این است که ماده منی شدن راه رگها را در پیش می‌گیرد. درباره منی دو نظریه هست. جالینوس و بسیاری از طبیبان گویند خداوند بزرگ در نرینه و مادینه ماده‌ای را کاشته است که مراحل نمو را طی می‌کند و جاندار از آن به وجود می‌آید. این بذر خدادادی را در نر و ماده آب پش نامیدند. آیا کنش و واکنش در آب پشت هر دو جنس نر و ماده یکی است؟ ببینید الان اینجا جناب بوعلی هم پذیرفته که یه بخشی از آب منی محصول پشت هست، کمر هست، بعد اشاره میکنه که این آب پشت هم شامل زن میشه هم شامل چی؟ مرد میشه. آیه قرآن بیان داشت که آب زن از بین دو سینه تولید میشه، منافاتی نداره، ممکنه منابعش متفاوت باشه، چند جا باشه. حالا اینجا بیان میکنه، میگه آیا کنش و واکنش در آب پشت هر دو جنس نر و ماده یکی است که هر دو را به یک اسم میخوانند، یا برای این به هر دو یک اسم مشترک داده اند که در تکوین جنین هر دو با هم همکار و سازگارند و باید هر دو با هم دست به کار شوند و زیربنای حیات و زندگی را پیریزی کنند بدون اینکه کاربرد هر دو کاملا یک نواخ باشد، یا چنین تصور کردند که هر دو نوع آب پشت نر و ماده بدون هیچ فرق و امتیازی مواد خام اولیه تکوین جنین هستند و تحریزی و شکل پذیری هر دو در یک راستا است که در حقیقت هرچند یکی از این دو نوع آب بدون همکاری دیگری نمیتوانند کاری را از پیش ببرند و به تنها از تکوین زیربنای زندگی جاندار عاجزند، اما کاربرد این دو تا اندازه ای از هم جداست. بذری که در نرینه است در تحریزی و ترسیم نیرومندتر از بذر موجود در مادینه است. برای همین تعبیر قرآن هم ببینید فهمن نساؤکم حرث لکم فتو حرثکم اناشتم، از زن به عنوان از رحم زن به عنوان ششزار یاد کرده که نقش انفعال و پذیرش را داره و از مرد به عنوان فاعل فعال. از این رو جناب بوعلی می فرماید اون بذر در نر یا اون اسپرم در نرینه قوی تر است، در عوض نیروی شکل پذیری یعنی انفعال، در عوض نیروی شکل پذیری در بذر مادینه نیرومندتر از آن است که در نرینه است. آب پشت نر یعنی بذر تکوین جنین در نرینه در شاخ ماننده زهدان مادینه میریزد. این دریچه زهدان مانند یک شاخ میمونه، دهانه زهدان آن را میبلعد و به شدت به داخل میکشد، قدرت جذابیتش فوق‌العاده است. اما بذر زیربنای تکوین جاندار در مادینه از بالا نمیآید، بلکه از داخل زهدان برمی جوشد. اینجا باز یه نکته دیگه جناب بوعلی مطرح میکنه که یکی از جاهایی که تولید کننده آب منی زن هست فضای داخل خود رحمه، سینه هست و کمر هم هست، داخل خود رحم هم هست. ببینید، بلکه از داخل زهدان بر می جوشد و از آوندها و رگها در جای استقرار جنین جمع می شود. یه حکمای دانشمند غیر جالینوس و همراهیانش نظرهایی در این باره دارند که شاید تا اندازه‌ای با نظریه جالینوس فرق داشته باشد، که اینک خلاصه آن را بازگو میکنه. آنها میفرمایند بعضی که در مایه تکوین جنین است در نرینه تحریزی را به عهده دارند و بعض مادینه تنها ویژگی به شکل پذیری دارد، یعنی شکل پذیرند بیشتر. بعض نرینه که کار تحریزی را به عهده دارند تمایل به همشکل بودن با جسمی را دارد که از آن جدا شده است، مگر اینکه بازدارنده و منازعی به میان آید. بذر مواد زیربنای تکوین جنین در مادینه شاید تا حدی از پذیرفتن طرحی که نرینه ریخته است خودداری کند، اما سرانجام میپذیرد، اون رحم میپذیرد که بنای تکوین شده همشکل جسمی باشد که بذر اساس تحریزی را کاشته است. پس اگر بر هر دو نوع از بذر نرینه و مادینه یک اسم گذاشتن، فقط به خاطر این است که در کار پیریزی و شکل‌گیری جنین همکاری و سازگاری همیشگی با هم دارند. میگه تفاوت دارند، ولی این که به هر دو میگن آب کمر به خاطر اینکه هر دو مشترکن در تشکیل جنین همکارن، ولی این به این معنی نیست که قوت و نیروشون در دو یکسان باشه، وگرنه در حقیقت بایستی بر هر یکی نامی گذاشت. اگر آبی را که از نرینه جدا میشود آب پشت بنامیم، نشاید آبی که در درون مادینه برمیجوشد همین اسم را داشته باشد. یعنی تفاوتشون به اعتبار قوت و ضعف و همین خودش تفاوت مهمیه. پس خوبه نگیم هر دوشون آب پشت. از سوی دیگر آب پشت نرینه غلیظ، که در روایت میگه آب مرد چیه؟ غلیظه و سفید، و زن رقیقه و چیه؟ رقیقه و زن. از سوی دیگر آب پشت نرینه غلیظ، گرم و کاملا به پختگی رسیده است، در صورتی که آب پشت مادینه کمتر به پختگی رسیده است. برای همین در روایت می‌فرماید آب زن چیه؟ رقیقه. آب مرد غلیظه. در صورتی که آب پشت مادینه کمتر به پختگی رسیده است و از جنس خون حیزه است و تغییر چندانی نیافته است و در دور شدن از ماده خونی نیز به آب پشت نرینه نمی رسد. هم از این روز که فیلسوف پیشینیان آب پشت مادینه را حیز نامیدن، اصلا گفتن این خودش حیزه، خودش یه نوع خونه. آنان در نظریه خود چنین اظهار می کنند که آب پشت نرینه در اندازه بخشیدن و بزرگی و کوچکی جرم جنین دخالتی چندانی ندارد که به حساب آید. این اندازه گرفتن و اندازه دادن به جرم جنین به عهده آب پشت مادینه، یا بگوییم ماده ناشی از حیز موجود در مادینه است. آب پشت نرینه همان کاربرد را داراست که پنیر مایه در شیر انجام می‌دهد، قوام میده به شیر، و بذر مایه موجود در مادینه به جای شیر پنیر مایه زده است. یعنی میگه شیره که حالات گوناگون به خودش میگه، مثل یه شیر میمونه. اون آب مرد مثل اون مثل اون پنیر مایه میمونه، ولی آب زن مثل شیر میمونه. و بزرگی و کوچکی جسم جنین بسته به زیادی و کمی و نیرومندی و ناتوانی آب پشت مادینه دارد و بزرگی و کوچکی جسم جنین بسته به بزرگی و کمی و نیرومندی و ناتوانی آب پشت مادینه است. خب اینجا یه مطلبیشون بیان میکنه، نظرات گوناگونی رو جناب بوعلی ذکر میکنه، بعد نظر خودش رو مطرح میکنه. من نظر خود جناب بوعلی رو سریع بخونم. میفهمد لازم نیست همگی آب. بعد اگه یادتون باشه روایت مطرح کرد که آب زن و مرد از کل بدن میاد بیرون. این نظری بود که امام صادق علیه السلام مطرح کردن، که امام رضا علیه السلام و امام صادق هر دو مطرح هم بودن که این که غسل جنابت صورت میگیره به خاطر این هست که آب از کل بدن میاد بیرون. خب اشاره کردیم این که آب از کل بدن میاد بیرون، آب منی که از کل بدن نمیاد بیرون. در حقیقت چی از کل بدن میاد بیرون؟ خون میاد بیرون. حالا خون اگر اومد بیرون باید کل بدن شست. امام بیان داشتن که در حقیقت کل بدن به تحرک واداشته میشه و فعال میشه، و این حرکت شدیده بود که در روایت اومد. کل بدن، استخونهای کل بدن، خونی که تو کل رگها در جریان داره، همه اینها دست به کار میشن که چیکار کنن؟ که اون منی رو تولید بکنن. از این جهت وقتی که فرد جنوب میشه کل بدنش رو باید بشوره، چون کل بدن چیه؟ درگیره. حالا ایشون میفرماین که در میان این اعضا و جواره، بعضی اعضا و جواره حکم رئیسه را داره، باید دستور بده. مهمترین عضوی که دستور میده به اعضا و جواره که کار خودش رو خوب انجام بده مغزه. لذا ممکنه یکی از علل نازایی بحث ضعف مغز باشه. مغز اصلا نمیتونه به قدرت بدن دستور بده، ترشحات لازم صورت بگیره. بعد میگه اون عصبها و یا اون رگهایی که از مغز منشعب میشه اونها هم نقش داره. مثلا رگهایی که از مغز یا عصبهایی که از مغز گرفته میشه و از کنار گوش عبور میکنه. ببینید لازم نیست همگی آب پشت از مغز تراوش کنند و اندامان دیگر در آن سهیم نباشد. ممکن است خمیر مایه ماده آب پشت از مغز بتراود. از این تقویت مغز خیلی مهمه تو بحث نازایی. آنچه بقراط درباره دو رگ پشت دو گوش فرمودن کاملا صحیح است. یعنی ما توی نسخه های نازاییمون اصلا مناسب هست همیشه ماساژ قرار بدیم، مخصوصا عضلات چی؟ گردن. مخصوصا عضلات چی؟ گردن. خواهرها خودشون هم تجربه کردن که این مثلا ما می نویسیم ماساژ کشاله ران یا ماساژ نازایی اسکوزاری کردیم، چقدر خبر خوبی بعد به ما رسیده که باردار شدن بعد از این ماساژ ها. رازش همینه که خونرسانی صورت گرفته، گرفتگی ها برطرف شده، عصب ها آزاد شده. آنچه بقراط درباره دو رگ پشت دو گوش فرموده است کاملا صحیح است، زیرا خمیر مایه اصلی آب پشت از راه این دو رگ از مغز جاری است. توجه کردی؟ خمیر مایه اصلی آب پشت مرد و زن منشه چیه؟ گفتیم اعضای رئیسه چیه؟ مغزه. از راه این درگ از مغز جاریست. اما حتما باید از هر اندامی از اندامان رئیسه نمونه و نمایندهی در این گوهر حیاتی باشه. این همون کلام امام بود که فرمودن که کل بدن درگیر میشه. میگه از هر اندامی عضوی بایستی یه نمایندهی باشه. اون نمایندش هم رگهاییست که از اون بخش منشعب میشه. یعنی معده نقش داره، روده نقش داره، خدمتون عرض بکنم که کبد نقش داره، همین رو نقش داره. اندامان دیگر بدن هر یک به اندازه خود سهمی در این ماده اساسی داشته باشن. خوب دقت کنید چقدر نکته قشنگی اشاره میکنه، حواست رو هست. میگه مثلا ببینید یه فردی فرض پدرشون مثلا یه عضوش ناقصه، بعد ببینید جنینم شبیه پدرش شده ولی عضوش ناقصه. چرا؟ چون تمام اندامان اون مرد نقش داشته در چی؟ در ایجاد اون جنین. تمام اندامان نقشش رو ببینید، میگه اندامان دیگر بدن هر یک به اندازه خود سهمی در این ماده اساسی داشته باشند که شباهت زاده از این ماده به فرستنده و ریزنده ماده کامل باشد. از این رو میبینیم که زاده اندام ناقص دارای اندام ناقص است. این شباهت کامل در شرایطی به وجود میآید. خوب دقت کنی اینجا را دقت کنی. این شباهت کامل در شرایطی به وجود میآید که رگهای ماده رسان. ماده رسان یعنی چی؟ رگهای ماده رسان یعنی ماده چی؟ ماده برسان، ماده اولیه جنی داره میگه. این شباهت کامل در شرایطی به وجود میآید که رگهای ماده رسان به اندازه لازم گشاد باشند. یعنی گرفتگی عروق چی؟ گرفتگی عروق چی؟ نباشه، وگرنه از اون عضو مشارکت صورت نمیگیره، خونرسانی صورت نمیگیره و ماده را بدون تعویق به سرمنزل مقصود برساند و آرزوی جنسی در منتهای حالت پختگی و تکامل باشد. بیرون دادن منی از ذکر ممکن است از فشار باد در ذکر باشد که در این حالت بدیهی است آب پشت قبل از بادی که از عقب آن را دفع می‌کند بیرون می‌آید. حالا البته اینجا جناب بوعلی خود به این حالت نعوذی که اتفاق می‌افته یا مال کبده یا مال کلیه است یا مال قلبه، میگه به اعتقاد من این محصول کار قلبه. رضا قلب قوی خیلی مهمه توی نعوذ، یعنی میخواد بگه یکی از دلایل عدم نعوذ ضعف قلبه. حواستون شد چی شد؟ جناب علی میگه این که بعضی ها نعوذ نمیشن و خود عدم نعوذ علل مهمترین علت نازایی به حساب میان، وجهش اینه که فرد هول و استراب داره، مثلا قلب ضعیفه. یه قلب ضعیف موجب عدم نعوذ میشه و مقدمه میشه برای بحث نازایی. خب حالا همینقدر امروز کافیه، بقیه بحث باشه انشالله بر روزهای آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.